بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هفتم آشنایی با تاریخ اسلام رو در خدمت شما دوستان هستیم. قرار بود در این جلسه در مورد جنگ احد صحبت بکنیم. ابتدا قبل از اینکه وارد بحث جنگ احد بشیم، من یک نکته ای رو در مورد جنگ بعد اشاره بکنم که جا مونده و بعد وارد جنگ احد و اتفاقات پیرامون اون خواهیم شد. حضور فرشتگان در جنگ بعد که قبلا در موردش صحبت کردیم، یک روایتی هستش، اون رو چون خیلی جالب بود گفتم که نقل بکنم و به دوستان عزیزم روایت رو براشون بخونم. اونم اینه که حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: من در جنگ بعد در حال آب کشیدن از چاه بودم. سه مرتبه باد شدیدی وزید که تا آن روز مانندش را ندیده بودم. اولی جبرئیل بود، با هزار فرشته نزد رسول خدا فرود آمد. دومی میکائیل بود، با هزار فرشته در جناح راست، و سومی اسرافیل بود، با هزار فرشته در جناح چپ آن حضرت فرود آمدند. البته این همون گفتیم که امدادهای غیبی که در جلسه پیش عرض کردیم، این همون امدادهای غیبی هستش. علامه مجلسی نقل میکنن که با سه بار وزیدن باد شدید سلام کردن این سه گروه به امیرالمومنین بودند. حضرت علی علیه السلام در همین روایت نقل می‌کنن که الان خوندم، که میگن که سه بار سه مرتبه باد شدیدی وزید، که یکی حضرت جبرئیل، یکی حضرت اسرافیل و یکی حضرت میکائیل بودن که هر کدوم با هزار فرشته اومدن. اینجا علامه مجلسی نقل می‌کنن که این شدت وزش با دست مرتبه سلام کردن این سه فرشته بزرگوار به حضرت علی علیه السلام بود. خب وارد جنگ احد میشیم و اینکه چه اتفاقاتی در جنگ احد افتاد و نتیجه جنگ به سود چه کسی بود. جنگ بعد همونجوری که قبلا گفتیم ضربه شکننده‌ای بر کفار مکه وارد کرد و باعث شدش که قریشیان نتونن این شکست رو با اون ابهت و عظمتی که داشتن تحمل بکنن. سران قریش برای جبران این حیثیت از دست رفته در حقیقت تصمیم گرفتن که یک انتقام سختی از مسلمان ها بگیرن. همگی توافق کردند که اون سودی که ابو سفیان در همون کاروان تجاری که قبلا در مورد صحبت کردیم که در جنگ بدر بود و یعنی اصلا کلا بهانه جنگ بعد این بود که بعداً به سلامت رسید به سمت مکه، تمام این سران قریش تصمیم گرفتن که در اون سودی که ابو سفیان در جنگ بدر به دست آورد، چیز در اون کاروانی که خودش را رئیس کاروان بودش و تمام قریشیان در اون مال اون کاروان سهم داشته و تونست از جنگ بعد سالم در بیاد و به سمت مکه برسه، بیان تمام هزینه اون سود رو بیان صرف انتقام از رسول خدا و مسلمون ها بکنن و اونها تمام اون نیرویی که داشتن رو کافی ندونستن که بیان در مقابل مسلمان ها وایستن و تصمیم گرفتن که از قبایل و همپیمان های خود بیان کمک بگیرن. بالاخره سپاه شیخ از 3000 مرد جنگی که 500 تن از زنان سران سپاه در اون حضور داشتن با کلی زره و اسب و شتر و اینها و سلاح های جنگی به فرماندهی ابو سفیان راهی مدینه میشن. در این جنگ یک سری زن حضور داره که یکی از این زنان همسر ابو سفیانه که بعداً اتفاقاتی که رخ میده رو خواهیم گفت، ولی هند همسر ابو سفیان در این جنگ بوده. عباس ابن عبدالمطلب عموی پیامبر قبل از حرکت قریش نامه‌ای به حضرت می‌نویسه و لشکرکشی مشرکان رو به پیامبر خبر میده و یادآوری می‌کنه که اینها به سمت مدینه در حال حرکت هستند. بعد از اینکه حالا خبر به گوش پیامبر میرسه و اون پیکی که قرار بود این خبر رو این نامه رو بیاره، رسول خدا در عالم رویا حالا یک اتفاقاتی براشون میفته. مسلمون ها شب جمعه ششم شوال برای جلوگیری از شبیخون احتمالی دشمن تا صبح در مدینه نگهبانی میدادن. پیامبر صبح برای مردم میان خطبه میخوانن و میفرماین که من در خواب دیدم مثل اینکه داخل زرهی مستحکم قرار دارم و تیغه شمشیرم ذوالفقار شکاف برداشته و گاوی را سر میبریدند و من قوچی را از پی خود میکشیدم. مسلمان ها میان میپرسن که خب پیامبر میگن که چجوری شما اینو تعبیر میکنی؟ پیامبر فرمود که اما زره مستحکم که مدینه است، پس داخل آن بمانید. شکاف قبضه شمشیرم نیز مصیبتیه که به خود من میرسه. گاو سر بریده هم کشته شدن برخی از یاران من است، اما قوچی که از پی خود میکشم کشته شدن طلحه ابن ابی طلحه پرچمدار سپاه شرکه که به خواست خدا او را خواهم کشت. پیامبر در این روای این که در داخل مدینه یا خارج از مدینه بجنگن، میان با اصحاب خودشون مشورت میکنن و تصمیم خودشون رو حالا با توجه به خوابی که دیده بودن به اصحاب میفهمن که من تصمیمم بر اینه که یعنی صلاح میدونم که داخل مدینه باشیم و مدینه سنگر بشه برای ما و با دشمن اینجا بجنگیم. و حالا خیلی هم علاقه داشتن تا جایی هم که ممکنه مسلمان ها با ایشون بیان موافقت بکنن. نظر عبدالله ابن ابی که قبلا در مورد صحبت کردیم جزء گروه منافقان بود و در حقیقت به ظاهر اسلام آورده بود ولی در باطن کارهایی بر ضد اسلام انجام میداد، نظرش این بودش که داخل مدینه باشیم. بزرگان مهاجر و انصار هم همین نظر رو داشتن، اما یه سری جوانانی در اون مدینه بودن در این لحظه اونجا حضور داشتن که اینها در جنگ بعد حضور نداشتن و حالا عاشق شهادت بودن و حالا در کنار اینها هم یه گروه از مردان خیلی دلیر و شجاع هم بودن که ترجیحشون بر این بودش که خارج از شهر مدینه بیان با مشرکان روبرو بشن و این دو گروه هم جوانان هم اون مردان دلیر نظرشون این بود، اصرار میکردن که باید جنگ در خارج از مدینه صورت بگیره و اگر ما در داخل مدینه باشیم یک نوع ضعف و سرشکستگی برای ما تلقی میشه. و یک سری هم از بزرگان و خیرخواهان مثل حمزه عموی پیامبر، سعد ابن عباده، نعمان ابن مالک میگفتن که ای رسول خدا میترسیم دشمن تصور کنن که ما از ترس بر خود با آنها بیرون نرفته ایم و این سبب گستاخی آنان گردد. شما در بدر با 300 نفری بودی، خداوند پیروزت کرد و حال آنکه تعداد ما امروز زیاد است. بعد اینجا نیه حمزه عموی پیامبر میفهمه که سوگند به آنکه قرآن را بر تو فرستاد امروز هیچ خوراکی نخواهم خورد مگر آنکه در بیرون مدینه شمشیر به دست بگیرم و با دشمن نبرد کنم. اینجا دیگه پیامبر دیگه در نهایت مجبور میشن قبول بکنن و در خارج از مدینه جنگو انجام بدم که خب بیشتر مسلمان ها خواهان خارج شدن از مدینه بودن، رسول خدا به اونها اجازه داد که از مدینه خارج بشن. ابتدا میگن یه نماز جمعه رو اقامه کردن و مسلمان ها رو پیامبر در همون خطبه های نماز میاد موعظه و نصیحت میکنن و سفارش میکنن که حالا کوشش کنن حالا تا اون بردباری انجام بدن که حالا تا اگر این کارها انجام بشه پیروزی از آن ایشانه. و بعد میان لباس جنگ میپوشن و از خونه خارج میشن. اینجا یه اتفاقی میفته، اونهایی که اصرار داشتن جنگ بیرون از مدینه صورت بگیره الان میان از حرف خودشون پشیمون میشن و میگن که میان به سمت پیامبر که و پیامبر میگن که ما پشیمون شدیم و این اصلا حق ما نیست که بخوایم با شما مخالفت کنیم، هر چی خودتون میخواین انجام بدین. پیامبر اینجا میفرمایند که همانا شما را با این کار فرا خواندم، شما را به این کار فرا خواندم، شما به شما گفتم من داخل مدینه باشین، مدینه سنگر امنه، ولی شماها قبول نکردین و الان هم دیگه کاری نمیشه کرد، اون چه فرمان میدهم باید اطاعت نمایید، به خدا میگه حالا به نام خدا حرکت کنید، دیگه اگر صبر کنید پیروزی از آن شماست. باز اینجا پیامبر اینها رو بهشون تاکید میکنه و سفارش به صبر میکنه. پیامبر سه تا پرچم دوباره برمی‌دارن، پرچم مهاجرین رو به حضرت علی علیه السلام، پرچم گفتیم که در مدینه دو گروه اوس و خزرج بودن که گروه اوس رو میده به اسید ابن حضیر و پرچم خزرجیان رو میده به سعد ابن عباده. رسول خدا وقتی داشتن از مدینه خارج می شدن ام مکتوب رو به جانشینی خودشون در مدینه انتخاب می کنن و با سپاه اسلام به سوی احد که حالا نام مکانی باز هست، نام کوهی هست در اطراف مدینه، به اونجا می رن و نماز صبح رو در احد برپا می کنن. عبدالله ابن عبید که قبلا در موردش صحبت کردیم، رئیس منافقان، از همین جا میاد چیکار میکنه؟ یه ذره بهش بر میخوره که چرا پیامبر حرفشو گوش نداد و داخل مدینه نمون و با خودش میگه که حالا که پیامبر به حرف من گوش نداد من هم دیگه نمیتونم از پیامبر اطاعت کنم و باید از پیامبر جدا بشم. فرض بکنین که الان پیامبر با 1000 نفر داره از مدینه خارج میشن، عبدالله ابن عبی میاد به نیمه راه که میرسن 300 نفر از سپاه اسلام رو با خود بر میداره و از سپاه جدا میشه و تعداد مسلمون ها اینجا کم میشه در مقابل اون سپاه عظیمی که مشرکان الان دارن فراهم میکنن و به سمت احد بیان. حضرت صفوف سپاهیان رو آماده میکنن، حالا یک پشت این صفوف کوه احد، جلوش یک کوه دیگه، در سمت چپش یک کوه دیگه قرار داره و حتی 50 نفر از تیراندازای خیلی ماهر رو به فرماندهی عبدالله ابن جبیر فراز کوه عینین که در سمت چپ بود قرار میدن و تاکید میکنن به این تیراندازا که سواران دشمن رو با چنین، حالا پیامبر میگه این متنش رو بخونم، سواران دشمن رو با تیراندازی از ما دفع کن تا از پشت سر به ما حمله نکنن، چه پیروز شویم چه شکست بخوریم تو در جای خود استوار بمان. این جمله‌ایه که پیامبر به عبدالله ابن جبیر فرمانده این تیراندازها میگه، میگه در هر صورت تو و نیروهات حق ندارین از کوه پایین بیان، چه ما شکست بخوریم چه ما پیروز بشیم. مشرکان هم خب اون سفارایی خودشون رو انجام میدن، پرچم رو به طلحه ابن ابی طلحه، همون فردی که پیامبر گفت من در خواب دیدم که این فرد رو من میکشم، پرچم رو به این فرد میدن و او رو در جلوی سپاه قرار میدن. زنهایی که اون 500 تا زنی که همراه سپاه هستن پشت سر مردها قرار میگیرن و شروع میکنن به دف و کل کشیدن و اون شعرهای حماسی خوندن و اینکه این مشرکان و کسایی که در این سپاه مشرکان هستن تشویق بشن برای شروع جنگ و یک جنگ خیلی، حالا از نظر اونها جنگ خیلی خوب. ابو عامر راهب که پیامبر اون رو ابو عامر فاسق نامیده بود، نخستین کسی هستش که آتش جنگ احد و حالا را میندازه و زنان قریش هم حالا در پیش سپاه و پشت سر سپاه بعضن بعضی هاشون حرکت میکنن و تب میزنن و دف میزنن و شعر میخونن. طلحه ابن ابی طلحه فریاد میزنه که چه کسی با من مبارزه میکنه؟ حضرت علی علیه السلام فرمایند که آیا با من مبارزه میکنی؟ طلحه اینجا میگه که بله، چرا که نه، چه کسی بهتر از تو؟ میگه در میان این دو لشکر حالا این مبارزه پرداخته میشه. امیرالمومنین پیش دستی میکنه و ضربتی بر سر طلحه میزنه و فرق طلحه شکافته میشه و تا ریش اون میاد، یعنی این فرقی که میشکافه شکاف تا ریشای اون میاد. پرچمدار قریش هم که همین طلحه بن ابی طلحه بود به خاک میفته. و حالا خب رسمه که بین در این جنگ های عرب ها هر پرچمداری که میمیره یک نفر دیگه میاد پرچم رو بالا میگیره و تا این مبارزه تموم نشه و تا زمانی که این پرچم بالا هستش، یعنی این که شماها باید بجنگید. یکی بعد از دیگری حالا این پرچم رو به دست می گرفتن و می اومدن به سمت به میدون جنگ و کشته می شدن. دوباره یک نفر دیگه می اومد پرچم رو می گرفت و کشته می شد. در پی کشته شدن همین مشرکان پشت سر هم حالا که این اتفاق می افتاد، چیزی که اینجا اتفاق میفته اینا پشت سر خودشون رو نگاه نمی‌کردن که چند نفر مردن. تا این پرچم میافتاد با این یکی میومد برمی‌داشت. زنان هم که تو اول جنگ اون همه شادی و ولوله و هل و کل و میکشیدن و اینها، وقتی این تعداد کشته ها پشت سر هم وقتی میومدن پرچم رو برمی‌داشتن دوباره کشته میشن، یکی دیگه میومد برمی‌داشت، شروع کردن به زاری کردن و واویلا کردن و گریه کردن. اینها مشرکان خیلی تلاش کردن که از جناح چپ لشکر اسلام بگذرن و از پشت سر به مسلمون ها حمله بکنن، ولی هر بار که می اومدن به سمت جناح چپ می اومدن، اون تیراندازایی که پیامبر بهشون گفته بود بالای کوه بمونن می اومدن به اینها تیراندازی می کنن و اینها رو به عقب مجبور شدن اینها به عقب برن. تا زمانی این جریان خوب بودش که یعنی دیگه نزدیک پیروزی مسلمون ها بود که این تیرانداز ها بالای اون کوه بودن و از زمانی که تیرانداز ها اومدن سستی از خودشون نشون دادن و به جهت ذخیره و اینکه بیان جمع‌آوری بکنن و طمع کردن در حقیقت بیان این غنیمت‌ها رو جمع‌آوری بکنن و از فرمان فرمانده خودشون عبدالله ابن جبیر سرپیچی کردن، این قضیه جنگ کلن برعکس شد، یعنی رفت به سمت پیروزی به سمت مشرکان. البته یک ده نفری همراه عبدالله ابن جبر بالای کوه موندن و همچنان تلاش کردن، همچنان دفاع کردن از کسایی که لشکر مسلمان ها و کسایی که می اومدن تیر اندازی اینا می کنن تا در نهایت همشون به شهادت رسیدن. ولی خب اون گروه بیشترشون از کوه پایین اومدن و در حقیقت از فرمان پیامبر سرپیچی کردن. هنگامی که مسلمان ها با خیال آسوده، همین گروه مسلمان هایی که از کوه اومدن با مشغول جمع‌آوری غنایم بودن، فردی به نام خالد و اکرمه فرصت رو غنیمت شمردن و چون عده تیرانداز رو خیلی اندک دیدن، تونستن از اون تنگه بین کوه احد و اون کوه عینین به مسلمون ها حمله کنن و عبدالله با اون یاران اندکش، همین عبدالله ابن جبیر، تونستن مقاومت کنن و سرانجام همشون به شهادت رسیدن. سرانجام سپاه قریش دوباره اومد اون، چون دیگه نزدیکای شکستشون بود، ولی خب این سرپیچی و نافرمانی این چند تا مسلمون و اومدن اینا از کوه پایین باعث شده بود که اون سپاه دوباره روح بگیره، یه نظم تازه‌ای بگیره و اینها سریع اومدن خودشون رو جمع و جور کردن و مسلمون‌ها رو از جلو پشت اومدن محاصره کردن. مسلمون ها چنان غافلگیر شدن که هیچ نظمی دیگه این سپاهشون نداشت، همون نظمشون رو از دست دادن و حتی برخی بدون توجه و شناخت یارای خودشون رو میکشتن، همین مسلمون ها به جای اینکه بیان دوشمن کنن. از این ترس به وجود اومد، اون نظم از بین رفت و یه بی نظمی و هرج و مرج به وجود اومد، به جای اینکه بیان دشمن رو بکشن میمدن خودشون رو میکشتن، از خودی میزدن. بعد همه اتفاقا که در حال انجام بود، یک اتفاق خیلی بدتری میفته، اونم این که شایعه قتل رسول خدا. یک فردی در سپاه قریش بود به نام وحشی، اسم این وحشی اسم یک برده سیاه پوستیه که قرار مأموریت داره که بیاد حمزه عموی پیامبر رو بکشه. از چه کسی مأموریت داره؟ از فردی به نام هند جگرخوار، همسر ابو سفیان. این مأموریت داشت که از پشت سر نیزه به حضرت حمزه کنه و او رو به شهادت برسونه. حضرت حمزه کشته شدن این سردار بزرگ، خب یک باعث شده بود که یک بی‌نظمی بدتری به سپاه اسلام وارد شه، یک تأثیر خیلی بدتری، یک بی‌سامانی به این سپاه وارد بشه و تأثیر خیلی زیادی تو شکست این جنگ بر کفار داشته. این مسلمان ها تونستن این کشتن حمزه تأثیرش خیلی زیاد شد بر شکست مسلمان ها. از اون برم خب عبدالله ابن ابی 300 نفر رو برد، از این برم حمزه به شهادت میرسه، از اون برم از کوه مسلمان ها پایین میاد. اینها همه اتفاقاتی بود که دست به دست هم میداد و این زمینه شکست رو فراهم میکرد. یک فرد دیگه ای میخواست پیامبر رو، حالا اون وحشی میخواست حمزه رو به شهادت برسونه که حالا به شهادت رسون، یک فرد دیگه ای میاد قصدش بر این بودش که پیامبر رو به قصد برسونه. ولی جالب اینجاست که وقتی که یک نفر از بین سپاه اسلام بود به نام مصعب بن عمیر، این مصعب وقتی زره میپوشیش از شبیه حضرت میشد و فریاد، و حالا این کسی که در سپاه دشمن بود و قصد داشت پیامبر رو به قصد برسونه، اشتباهی میاد این مصعب رو میزنه و فریاد میزنه میگه که من محمد رو کشتم. شایعه قتل رسول خدا، خب این دوباره یک چیز مضاعف شد بر این سپاه اسلام و دیگه کاملا مسلمون ها روحیشون رو از دست داده بودن، خیلی وحشت کرده بودن. تعداد خیلی خیلی زیادی از مسلمون ها میان از صحنه جنگ فرار میکنن، سرگردان میشن و بعضیا به سمت کوها میرن، بعضیا به سمت بیابون میرن و یک تعداد خیلی محدودی شاید به تعداد انگشتان دست همراه پیامبر هستن، از جمله یکیشون حضرت علی علیه السلامه. مسلمون ها سه گروه شدن، گروهی به سمت مدینه فرار کردن و داخل شهر شدن و زنها وقتی اینها رو می دیدن، همین زنهایی که در مدینه بودن، خاک به صورت به روی اینها می پاشیدن و می گفتن که از نزد پیامبر فرار کردیم. گروه زیادی هم اومدن رفتن به سمت کوه احد و در اونجا حالا سرگردان بودن و چند نفری هم همراه پیامبر موندن. در مرحله اول نخستین کسی که حالا خیلی پایدار بود و خیلی در جنگ ایستادگی کرد و میشه گفت خم به ابرو نیاورد عقب نشینی نکرد، خود پیامبر بود که قهرمانان جنگید و به قدری تیراندازی کرد که و این دشمن رو هیچیز میکرد که کمانش پاره شده بود. پس از رسول خدا، حالا چه مورخان شیعه و چه مورخان سنی همه با هم اتفاق نظر دارن که کسی که فرار نکرد و مردانه در کنار حضرت وایستاد و دفاع کرد، یک حضرت علی علیه السلام بود و بعد مصعب بن عمیر بودش که پایداری کردش و در نهایت شهید شد. این مصعب همون کسی بودش که وقت زره میپوشی شبیه پیامبر میشد و اون کسی که میخواد پیامبر رو بکشه به اشتباه مصعب رو کش. در همه این حالاتی که اتفاقاتی که صورت گرفت و اینها، یک خانومی در این جنگ بود از سپاه اسلام که خیلی پیامبر دعاش کردن و خیلی تحسینشون کردن. در واقع یک شیرزن بود که شجاعانه میومد از پیامبر دفاع میکرد و اسمش نصیبه بود، دختر کعب، معروف به ام عماره. میگن که این فرد، این خانوم، برای آب رسوندن به مجروحان در احد همراه دو تا فرزندش شرکت کرد در این جنگ و وقتی که جان رسول خدا را در معرض خطر دید، میگه که لباسهای خودش رو به کمر میبست و شمشیر به دست میگره و از حضرت دفاع میکرد و چنان جانفشانی میکرد و چنان رسول خود جانفشانی این فرد رو دید، در همونجا چنی میفرمودن پیامبر: امروز مقام نصیبه دختر کعب بیشتر از مقام فلانی و فلانی هست. منظور افرادی که اومدن فرار کردن. خب استواری حضرت علی علیه السلام هم در این جنگ ستودنیه و خب از یه طرف هم یه چیزی نقش شده، یک سخنی نقش شده که میگن که فرشتگانم در شگفت بودن بر این استواری حضرت علی علیه السلام و پیامبر اینجا میفهمه که آیا نمیدانی که جبرئیل در آن روز در حالی که به آسمان میرفت میگفت لا فتا الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، نه جوان مردی جز علی هست و نه شمشیری جز ذوالفقار.